کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. رشوه. من مدتی با افکار مختلف دست به گریبان بودم. معلوم نبود چه سرنوشتی در انتظار ما بود. برای نجات خود از آن مخمصه چاره اندیشی می کردم، ولی عقلم به جایی نمی رسید. عاقبت تصمیم گرفتم که فردای آن شب به هر وسیله شده به سفارت ایران خبری بدهم. یک ساعت بعد، در حالی که به حاجی و حرکات خالق العادش ناسزا می گفتم، در تخت خواب رفتم. فقط یک دلخوشی داشتم و آن این بود که فکر می کردم به طور قطع منیر سادات خدمت خوبی به حاجی کرده است و سزای این بدبختی را که او به سر ما آورده کف دستش گذاشته است. صبح خیلی زود از خواب بیدار شدم. تا ساعت 9 با بی‌صبری در اتاق قدم زدم. ساعت 9 یک آژان در را باز کرد و مرا به دنبال خود برد. چند دقیقه بعد در یک اتاق بزرگ افسر پلیس با کمال ادب شروع به تحقیق از اسم و رسم و کار من کرد. من چون دیدم نمیتوانم عذر و بهانه‌ای برای عمل ناپسندمان پیدا کنم، بعد از چند لحظه تردید تصمیم گرفتم که سلامت را در حقیقت جستجو کنم. با زحمت افسر پلیس را راضی کردم که به سرگذشت ما از اول آن گوش بدهد و داستان حاجی را از اول ورودش به پاریس تا آنجا برایش تعریف کردم. قیافه او که در ابتدا خیلی خشک و بی‌حالت بود، از اواسط داستان شکفته شد. گاهی لبخندی می‌زد. اواخر آن از شنیدن ماجراهای حاجی، به خصوص ترس و وحشت او از منیر سادات، به طوری به قهقه می‌خندید که خود من هم از خنده او به خنده افتادم. وقتی قصه حاجی تمام شد، افسر پلیس باز مدتی خندید. اسم حاجی را چند بار تلفظ کرد و گفت: چون هنوز پیش آمد دیشب را صورت مجلس و گزارش نکردم، برای خاطر خوشمزگی های حاجی از شما صرف نظر می کنم و موضوع را ندیده می گیرم. در این موقع یک آژان وارد اتاق شد و آهسته چیزی به افسر تحقیق گفت و یک اسکناس یک لیره‌ای روی میز گذاشت. افسر خنده‌ای کرد و گفت: او را به اینجا بیاورید. بعد رو به من کرد و گفت: حاجی شما آمده اینجا و یک اسکناس یک لیره‌ای به آژان داده که معلوم نیست از چه بابت است و ظاهراً می‌خواهد مطلبی بگوید. من وحشت زده چشم به در دوختم، چون حدس می‌زدم و تقریباً اطمینان داشتم که حاجی این اسکناس را برای استخلاص ما به عنوان باج سبیل داده است. اگر یک بار لازم بود از زبان ندانستن حاجی به درگاه خداوند شکر کنم، همان دفعه بود، چون اگر بو می بردند که مطلب از چه قرار است، حساب ما با خدا بود. چند لحظه انتظار آمیخته به وحشت من به سر رسید. حاجی وارد شد. قسمت بالای پیشانی او کبود و متورم شده بود. به محض ورود سری در برابر افسر پلیس فرود آورد و به فارسی گفت: سلام عرض میکنم. بعد خودش متوجه موقعیت شد و با لهجه کشداری گفت: گود مورنینگ. بعد به طرف من آمد و گفت: ایرج جون، ما صبح بلند شدیم دیدیم شما نیستیم، از وحشت مردیم. صاحب خونه هم گفت که شما دیشب بر نگشتیم. اومدیم اینجا، با ایما و اشاره از آجدان پرسیدیم، گفت شماها رو اینجا نگه داشتن. من به طور خلاصه ماجرا را برای حاجی گفتم. در حالی که لب خود را گاز می گرفت گفت: روی حاجی سیاه که شما را به درد سر انداخته. افسر پلیس که اول سعی می کرد خونسردی خود را حفظ کند، یک بار زد زیر خنده و گفت: واقعا چه آدم خوشمزه‌ایه. من خیلی از قیافه او خوشم آمده و ممکنه از شما خواهش کنم یک شب مهمان من باشید و با هم شام بخوریم؟ من از او تشکر کردم. افسر پلیس وقتی فهمید منی سادات هم همراه حاجی آمده و بیرون منتظر است دستور داد او را هم وارد اتاق کنند. وقتی منی سادات با قیافه گرفته وارد اتاق شد از جا بلند شد و با ادب به او سلام کرد. منیر سادات هم عجله داشت ماجرای دیشب را بداند. من با اینکه تصمیم گرفته بودم برای انتقام از حاجی همه داستان را برای زنش تعریف کنم، وقتی قیافه مظلوم حاجی را نگاه کردم منصرف شدم و گفتم که ما دیشب نسبت به افسر پلیس درشتی و بی احترامی کرده. افسر پلیس در حالی که آنی چشم از حاجی و منیر سادات بر نمی داشت اسکناس یک لیره ای را از روی میزش برداشت و به من گفت: راستی بپرسید این پول چیه؟ من سوال او را برای حاجی ترجمه کردم. حاجی در حالی که لبخند می زد گفت: این پول چایی سرکار ستوانه. و قبل از این که من فرصت گفتن جمله دیگری را که خود حاضر کرده بودم پیدا کنم، با سر و دست و چشم شروع به اشاره کرد و گفت: اختیار دارید سرکار ستوان، قابلی نداره، این پول چایی شما. من جمله او را بریدم و با عجله گفتم: حاجی میگه این پول را دادم که بابت جریمه قانونی اینها بردارید و آزادشون کنید. افسر پلیس به طرف حاجی رفت، پول را به طرف او دراز کرد و گفت: دیگه احتیاجی نیست، چون ما از تقصیر اینها گذشتیم، اما فقط به خاطر کارهای خوشمزه شما بود. حاجی دست او را با شدت عقب زد و گفت: اختیار دارین، جون شما اگه پس بگیرم. من گفتم: حاج آقا پول رو پس بگیرین، اینها ما رو آزاد کردن، دیگه احتیاجی نیست، پول دادن صورت رشوه پیدا میکنه و پدرمون رو در میارن. حاجی که حتی جمله مرا درست گوش نکرد و نشنید با شدت از گرفتن پول خودداری میکرد. نجون تو نمیشه، این آدم نجابت کرده، این هم رشوه نیست، من با کمال رغبت میدم. افسر پلیس که معنای حرکت حاجی را نمیفهمید قیافش در هم رفت، مثل این بود که داشت به قصد حاجی پی میبرد. من که اوضاع را خطرناک دیدم رفتم جلو و گفتم: آقا حاجی میل ندارد این پول را پس بگیرد، از شما خواهش میکند آن را به یکی از مؤسسات خیریه بفرستید. افسر پلیس با این توضیح من قانع شد، لبخندی زد و اسکناس را روی میز گذاشت و گفت: از جانب من از حسن نیت او تشکر کنید، پس من همین امروز آن را به یک بنگاه خیریه میفرستم و رسیدش را به آدرس شما میفرستم. ما با افسر پلیس خداحافظی کردیم. فریبرد را هم آزاد کردند. در راه رو به ما ملحق شد. از در کمیسریا بیرون آمدیم. به محض خروج باز دعوا مرافع منیر سادات شروع شد. ما فهمیدیم که دیشب هم مرافع مفصلی با حاجی کرده و یک بشقاب را به سر او خورد کرده است و تورم پیشانی او هم از آنجا بود. سوسمارهای گرسنه. وقتی نزدیک در هتل رسیدیم یک بار فریبرز پیشانی را با دو دست گرفت و گفت: ایرج خان منو بگیر که الان میفتم. من با اضطراب زیر بغل او را گرفتم. حاجی هم زیر بغل دیگر او را گرفت. منیر سادات هم با نگرانی علت کسالت او را پرسید. فریبرز با کلمات مقطعی گفت: اگه شما اون چه من دیده بودم دیده بودید، حالا دیوونه شده بودید، این زندان وحشتناک. من که می دانستم او هم در اتاقی نظیر اتاق من در کمیساریا خوابیده، گفتم: فری جان باز دروغ گفتی، این زندان وحشتناک بود، اصلا یکی از اتاقهای کمیساریا بود، زندان نبود. فریبرز در حالی که بیش از پیش خودش را لمس می کرد گفت: تو همه چیزو به شوخی بر می داری، خدا به من عمر دوباره داد. منیر سادات هم با لحن ملامت‌آمیزی گفت: آقای ایرج خان بچه مریض که نیست بی خود دروغ بگه. لابد یک چیزهایی دیده و حالش خوش نیست. او را به اتاق بردیم و روی تخت خواب انداختیم. منیر سادات نمی توانست باور کند که کسی بدون نفعی بی جهت ادا در بیاورد و دروغ پردازی کند. ولی من فریبرز را خوب می شناختم. به اصرار منیر سادات من که خودم احتیاج به استراحت داشتم از هتل بیرون رفتم، مقداری سیب و یک رنده خریدم. منیر سادات پالوده سیب مفصلی برای او درست کرد و قاشق قاشق به دهان او ریخت. من که حسرت خوردن کمی پالوده سیب داشتم و می دیدم همه آن به شکم فریبرز سرازیر می شود، زیر لب قرولند می کردم. بالاخره فریبرز وقتی پالوده سیب را تا ته خورد، مثل اینکه کمی قوت گرفته باشد، با جملات مفصلی شروع به تعریف ماجرای حبس خود کرد. چشمتون روز بد نبینه حاج آقا. منو بردن از توی یک نقبهای تاریکی عبور دادن. بردن توی یک برج وحشتناک که اگه به خواب ببینید از وحشت مو بر تنتون راست میشه. تمام اتاقها تاریک و سیاه. یک نور ضعیف از سقف میتابید. صدای آب رودخانه، صدای سوسمارها. یک قسمت رودخانه رو مجزا کردند متجاوز از 200 تا سوسمار که هر کس بخواد فرار کنه خوراک سوسمارها میشه. از همه بدتر زندانبان با قیافه وحشتناک، یک چشم کور که با باند سیاه بسته شده، با صدای درینگ درینگ کلیدها توی برج راه میرفت و با صدای ترسناکی داد میزد: Crocodiles are hungry. یعنی سوسمارها گرسنند. اگر کسی خیال فرار دارد امروز فرار کند که بیچاره سوسمارها تا فردا گرسنه نمانند. Crocodiles are hungry. Crocodiles are hungry. فریبرز در اینجا صورت خود را با دو دست پوشاند و فریاد زد: Crocodiles are hungry. وای اون دندانهای سوسمار. منیر سادات و حاجی که با این حرفهای او خام شده بودند با قیافه های متوحش صورت او را نگاه می کردند. منیر سادات به صورت خود می زد و می گفت: وای خدا مرگم بده. و حاجی با دستمال قطرات درشت عرق روی پیشانی را پاک می کرد. من به شدت خندم گرفته بود ولی جرأت نمی کردم بخندم، چون هر بار می خندیدم حاجی و منیر سادات نگاه غضبناکی به من می انداختند. عاقبت فریبرز چشم بر هم گذاشت. منیر سادات و حاجی آهسته از اتاق بیرون رفتند و مرا هم به دنبال خود کشیدند. در خارج اتاق هر چه کردم به آنها بقبولانم که این بچه عادتش این است که از این نوع دروغ‌ها و به قول خودش چاخان‌ها فراوان می‌گوید به خرج آنها نرفت. و منیر سادات در جواب من که گفتم پس چرا مرا به این زندان مخوف پرسوس مار نبردند، گفت: چه می‌دونم آقا، بلکه با اون دشمنی داشتن، بلکه در ایران با انگلیسی‌ها مخالفت کرده. من ساکت شدم ولی در فکر بودم که نقشه‌ای طرح کنم که حق فریبرز را کف دستش بگذارم. Crocodiles are hungry. حاجی و منیر سادات به اتاق خودشان رفتند. من وارد اتاق فریبرز، یعنی اتاق سابق خودم شدم. فریبرز به محض ورود من با چشمای بسته شروع کرد به نالیدن و من بدون معطلی پای او را گرفتم و به طوری کشیدم که با تمام هیکل از تخت افتاد پایین. ولی او از رو نرفت، روی زمین به همان حال ماند و ناله‌های شدیدتری سر داد. بازوی او را گرفتم و در حالی که از زمین بلندش می‌کردم گفتم: فری جان، برای همه بازی در میاری، برای من در نیار. تو که می‌دونی هنات پیش من رنگی نداره. ناله کلان گفت: ایرج، تو بد عقیدهی نسبت به من پیدا کردی. تو نمیدونی من چه حالی دارم. مدتی سعی کردم او را راضی کنم که دست از این کمدی بردارد. زحمتم بی نتیجه ماند. به طوری اظهار درد و ناراحتی می کرد که در تأیید گفتش به مرگ من قسم می خورد که اگر او را خوب نمی شناختم باورم می شد که حالش خوب نیست. عاقبت گفتم فری جان، من که می دونم بازی در آوردی. اگه خوابت میاد تو اتاق من بخواب، اما ناله نکن. منم با اینکه خیلی خوابم میاد، برای اینکه تو خوب بخوابی از اتاق میرم بیرون. ولی فریبرز ناله کنان به من نسبت بیرحمی و سنگدلی میداد. ناچار تنهایش گذاشتم. از پله ها پایین آمدم، در دفتر هتل گوشی تلفن را برداشتم، شماره منزل یکی از دوستان ایرانی را گرفتم. دوستی که به او تلفن می‌کردم جوانی بود به نام منوچهر انور که در مدرسه تئاتر لندن مشغول تحصیل بود. اتفاقاً در منزل بود. بعد از سلام و احوالپرسی گرمی پرسید که چه موقع به دیدنش می‌روم. گفتم فردا حتماً به دیدنت میام. اگه تا حالا به سراغت نیومدم برای اینکه همراه یک زن و مرد ایرانی اومدم اینجا و نمیتونم تنهاشون بذارم. ولی منوچ جان، یک خواهش از تو دارم. بعد از شرح خلاصه وقایعی که در لندن برای ما اتفاق افتاده بود گفتم من تا یک ربع ساعت دیگه به تو تلفن میکنم و تو رو به اسم آقای دکتر صدا میکنم و در مورد وضع فریبرز و معالجاتی که لازمه از تو میپرسم. تو یک مسهل سولفات دو سود براش تجویز کن. بعد از آن که همه سفارشات لازمه را به منوچهر کردم، گوشی را گذاشتم و به اتاق حاجی رفتم. منیر سادات باز مدتی مرا سرزنش کرد که چرا سر به سر فریبرز می‌گذاری. من قیافه متفکری به خود گرفتم و گفتم خانم، من فکر کردم شوخی می‌کنه، ولی حالا می‌بینم که حالش واقعاً خوب نیست. معتقدم فکری براش بکنیم. الان که از پله ها می اومدم بالا فکر می کردم بد نیست تلفنی به یکی از دوستان ایرانی که دکتر یکی از بیمارستان های لندنه بکنم و از اون چارجویی کنم. منیر سادات و حاجی هر دو فکر مرا پسندیدند. به اتفاق به دفتر هتل آمدیم. نمره منزل منوچهر را گرفتم. وقتی پای تلفن آمد بعد از سلام و احوال پرسی گرمی به طور خلاصه جریان آمدن به لندن را گفتم و بعد اضافه کردم حالا دکتر جان، فریبرز از وقتی از زندان بیرون آمده یک طور حالت ناخوشی، بیحالی و به منمن ادامه دادم و از قضا همانطور که انتظار داشتم منیر سادات با بی‌حوصلگی گوشی را از دست من گرفت و گفت آقای دکتر سلام، من منیر، خیلی خوشبختم که صدای یک ایرانی رو میشنوم. ایرج خان ماشالله با همه فصاحت و بلاغتش نمیتونه درست حال او رو شهر بده. این بچه از وقتی از زندون در اومده یک حالت پرآشفتگی و ناراحتی داره. اصلا خواب نمیره، دهنش هم خشک شده. من فکر میکردم هول کرده. یه کمی پالوده بهش دادم ولی حالش فرق نکرد. چطور؟ زبونش؟ زبونش بار زیادی نداره، اما سرخ سرخ هم نیست. راستی؟ یعنی فکر میکنین تأثیر میکنه؟ چند مثقال فرمودید؟ 6 مثقال؟ بسیار خوب. چشم، خیلی متشکرم، مرحمتتون زیاد. من هم با دکتر خداحافظی کردم و گوشی را گذاشتم. منیر سادات گفت والا قدیمی ها که برای هر چیزی یک مسهل می دادن عقلشون می رسیده. دکتر گفت که این بچه امتلاء معدی داشته و هول هم کرده و علاجش 6 مثقال سولفات دو سوده. خود من هم می خواستم بگم، ترسیدم شماها بگین مسهل چه ربطی به حال اون داره. یالا بیایید بریم بالا. خوب شد من کیف دواها رو همراه آوردم. منیر سادات این را گفت و رفتیم بالا. از کیف دواهایش بسته سولفات دو سود را بیرون آورد. مقداری از آن را که به نظر خودش 6 مثقال می شد در یک لیوان آب ریخت. حاجی هم بدون سر و صدا به دواسازی زنش نگاه میکرد. منیر از جلو، حاجی به دنبال او و من به دنبال حاجی، مثل مأمورین اجرای حکم محکمه به طرف اتاق فریبرز سرازیر شدیم. نزدیک اتاق او منیر سادات گفت: گوش کنین، دکتر گفت که اگه خواست نخوره به زور بهش بدین، چون این دوا برای حال اون خیلی ضروریه. من آستین‌ها را بالا زدم و دست جمعی وارد اتاق او شدیم. فریبرز خواب بود. منیر سادات او را بیدار کرد و گفت: فریبرز خان، این دوا رو بخورید، حالتون جا میاد. فریبرز ناله کنان از ماهیت آن پرسید. منیر سادات گفت: چیزی نیست، یه چیزی برای تقویت، البته یه کمی تلخه. فریبرز نگاهی به قیافه حاجی و من انداخت و در حالی که پیدا بود برای اینکه قافیه را نبازد راضی به خوردن شده است، گیلاس را گرفت و نصف بیشتر آن را لاجرعه سر کشید، ولی یک بار گیلاس را با شدت از لبهای خود دور کرد و گفت: این دوا مزه سولفات دو سود میده. و با کمال شدت از خوردن بقیه آن امتناع کرد. منیر سادات اشاره‌ای به من و حاجی کرد. حاجی سر او را نگاه داشت. من هم بینی او را با دو انگشت گرفتم و منیر سادات ته‌مانده گیلاس را در گلوی او خالی کرد. این عمل به قدری با سرعت انجام گرفت که فریبرز فرصت مقاومت پیدا نکرد. صدای ناله و فریاد او بلند شد. منیر سادات روی او را پوشاند و از اتاق بیرون رفت. حاجی هم به دنبال او خارج شد. من وقتی از اتاق بیرون می رفتم، قبل از بستن در گفتم: فری جان، کروکودیلز آر هنگری. فری کتابی را که روی میز کوچک کنار تخت خواب بود برداشت و با شدت به قصد سر من پرتاب کرد، ولی قبل از اینکه کتاب به مقصد برسد من در را بسته بودم. هلن، به اتاق حاجی رفتم. از ظهر گذشته بود. تصمیم گرفتیم برای خوردن نهار برویم بیرون. منیر سادات مشغول عوض کردن لباس شد. من و حاجی هم رفتیم پایین که در سالن هتل منتظر پایین آمدن او بشویم. به محض ورود به سالن، حاجی ناگهان چشم به گوشه ای از سالن دوخت و سر جا متوقف شد. من در آن جهت نگاه کردم. یک دختر خوشگل که از قیافش پیدا بود انگلیسی نیست، در آن گوشه روی یک مبل راحتی نشسته و مشغول ورق زدن یک مجله بود. بازوی حاجی را گرفتم، به وسط سالن رفتیم و روی مبل راحتی نشستیم. حاجی طوری نشست که رویش به طرف دخترک بود، ولی من پشت به او داشتم. حاجی به طرز عجیبی آن دختر را نگاه می کرد و گاهی لبخند می زد، سرخ می شد، مثل این بود که سابقه ای با او دارد. پرسیدم: حاج آقا، تازه مازه ای پیدا کردین؟ حاجی آهی کشید و گفت: ایرج جون، از بس از این ماجراها برات گفتم خجالت می کشم. گفتم: اختیار دارین حاج آقا، بفرمایید. گفت: من از روز اول ورودمون به هتل این مغز قلم رو دیدم، دلم براش پرپر میزد. هر وقتم منو میبینه میخنده، همسایه اتاق ماست. من آهسته برگشتم و نگاهی به دخترک انداختم. حاجی راست میگفت. دخترک گاهی از گوشه چشم حاجی را نگاه میکرد. گفتم: حاج آقا، این افکار رو از سرتون بیرون کنید، هنوز ورم پیشانیتون نخوابیده. سری تکان داد و گفت: سر که نه در راه عزیزان بود، بار گرانی است کشیدن به دوش. ایرج جون، تصدق شکلت، با این دختره دو کلمه صحبت کن، بلکه دعوتش کنی با ما بیاد نهار بخوره. من گفتم: حاج آقا، من بیچاره یک شب برای خاطر الیزا زندانی شدم، دیگه حاضر نیستم. حاجی صحبت مرا قطع کرد و شروع به خواهش و تمنا کرد. آنقدر گفت که من ناچار به تسلیم شدم. چون می دانستم منیر سادات هر وقت می خواهد خودش را برای بیرون رفتن حاضر کند لااقل نیم ساعت معطل می کند، به بهانه ای سر صحبت را با دخترک باز کردم. معلوم شد اهل فنلاند است و برای تحصیل زبان انگلیسی به لندن آمده است. اسمش هلن بود. میانه ما خیلی گرم شد. من گفتم مادمازل، حالا که با هم آشنا شدیم، همسایه هم هستیم، بد نیست اگر لطف بفرمایید ناهار را با ما بخورید. دخترک بدون تعارف و تکلف قبول کرد، ولی گفت که قبلا باید سری به یکی از دوستانش بزند و چند دقیقه با او کار دارد، بعد میتواند به ما ملحق شود. قرار گذاشتیم که همدیگر را در شعبه رستوران لایونز در ماریل آرچ ببینیم. حاجی دوربین عکاسی را که همراه داشت فوراً به من داد و خواهش کرد که یک عکس از هلن بیاندازم. هلن قبول کرد و در حیات هتل یک عکس از او گرفتم. بعد از ما موقتاً خداحافظی کرد و بیرون رفت. حاجی به من دستور می‌داد که چطور به منیر سادات بگویم که با این دختر آشنا شدم و به رستوران دعوتش کردم که زن او سوء ظن نبرد. قبل از حرکت من رفتم بالا که سری به فریبرز بزنم. سولفات دوسود باب مراوده او را با محل مخصوص باز کرده بود و برای مرتبه دوم از آنجا برمیگشت. تا مرا دید سر فحش را باز کرد. من دستی به علامت خداحافظی تکان دادم و گفتم فری جان، کروکودیلز آر هنگری، و با عجله آمدم پایین. چند دقیقه بعد در تاکسی که من و حاجی و منیر سادات را به طرف رستوران می برد، داستان آشنایی با هلن، البته نسخه جعلی آن را برای منیر سادات تعریف کرد. وقتی به رستوران رسیدیم، هلن سر یک میز بزرگ در انتظار ما بود. مراسم معرفی به عمل آمد. هنوز درست سر میز جا نگرفته بودیم که هلن با لحن مخصوصی از من پرسید پس برادرتون کجاست؟ من خیلی زود به اشتباه او پی بردم و در صدد یافتن جوابی بودم که گفت مثل اینکه پدرتون شما رو بیشتر از برادرتون دوست داره، چون شما رو همه جا میبره. من خیلی زود فهمیدم که من و فریبرز را پسرهای حاجی و منیر سادات را مادرمان تصور کرده است و از خلال صحبت او حس کردم که از فریبرز خیلی خوشش آمده و نگاه و لبخند او به حاجی در هتل برای افتتاح باب آشنایی با فریبرز بوده است. خیلی خوب پیدا بود که از نیامدن فریبرز ناراحت شده است. منیر سادات هم مرتباً از من می‌خواست که حرف‌های هلن را برایش ترجمه کنم. من در فکر بودم که مبادا نسنجیده توضیحی به منیر سادات بدهم که مثل دفعات گذشته باعث دردسر خودم بشود. دست بوسی. چون جواب مساعدی برای سؤال منیر سادات پیدا نکردم، هر طور بود موضوع صحبت را عوض کردم. حاجی موقع خوردن غذا نگاه‌های پرشوری به هلن می‌انداخت و هلن هر چند دقیقه یک بار سؤالی راجع به فریبرز از من می‌کرد. من نمی‌توانستم موضوع را به حاجی بگویم، چون داستان جعلی که در مورد آشنایی خودم با دخترک برای منیر سادات گفته بودم جور در نمی آمد. عاقبت وقتی غذا تمام شد، منیر سادات برای درست کردن سر و لباسش به توالت رفت. من منتظر بودم که منیر سادات از سر پیچ بگذرد که خلاصه ما وقع را برای حاجی حکایت کنم، ولی او منتظر نشد. دست هلن را که روی میز بود در دست گرفت و آن را به لب برد و بوسید، و چون بوسه او از نوع بوسه های متعارف نبود، هلن با شدت دست خود را عقب کشید و نگاه استفهام‌آمیزی به من انداخت که علت حرکت حاجی را برایش توضیح بدم. من از ترس اینکه مبادا زیاد عصبانی بشود و با حالت تعرض بیرون برود و آن وقت منیر سادات از ما حساب و کتاب بخواهد که علت چه بوده، فوراً گفتم میدانید هلن، این رسم ماست که وقتی دو سه نفر برای اولین مرتبه با هم غذا میخورند، برای اینکه نشان بدهند از جمع شدن دور یک میز خوشحالند، دست یکدیگر را میبوسند. قیافه دخترک کمی باز شد و او هم به عنوان معامله به مصر دست حاجی را گرفت و به طرف لبهای خود برد. ولی حاجی در حالی که با شدت دست خود را پس می کشید به فارسی گفت: اختیار دارید خانم، تصدق محبت شما، اختیار دارید. هلم متعجب بود که چرا حاجی از اجرای این رسم جلوگیری می کنه. در حالی که هنوز دست حاجی را در دست داشت نگاهی به من انداخت. من در فکر این بودم که جریان را برای حاجی تشریح کنم که دیدم سر و کله منیر سادات از ته سالن پیدا شد. از در توالت آمد بیرون و جلوی یک آینه تمام قد مشغول مرتب کردن لباس خود شد. فرصت توضیح زیادی نبود. با عجله دست هلن را گرفتم و بوسیدم و دست خود را جلو بردم. هلن آن را بوسید و به محض اینکه حاجی خواست اعتراض و داد و فریاد کند گفتم: حاج آقا، اولا این دخترک خاطر شما را نمیخواد، بلکه از فریبرز خوشش اومده. خنده و اشارهش هم به شما برای افتتاح باب مراوده با فریبرز بوده. ثانیاً منیر سادات دارند تشریف می آورند. من این جملات را با نهایت سرعت گفتم. حاجی که داشت از کوره در می رفت با شنیدن جمله آخر قیافه آرامی به خود گرفت و زیر لب گفت: بر پدر این بخت ما لعنت، این یکی خاطرخواه اون زندانی بیمار شد. منیر سادات سر میز برگشت. هلن به محض دیدن او دست او را گرفت و بوسید. منیر سادات هم جلو رفت و صورت او را بوسید. بعد از من پرسید: این چه رسمیه که این دختر دست ماچ میکنه؟ من فوراً گفتم: این رسم فنلاندی هاست. منیر سادات هم با همین توضیح قانع شد. چند دقیقه بعد دخترک از جا بلند شد و از ما اجازه گرفت که سر کلاس درسش برود. حاجی با اشاره و حرکات لب و دهان به من فهماند که از او دعوت کنم امشب با ما به گردش بیاید. ولی دخترک در جواب دعوت من گفت که برای 4-5 روز به واکینگهام می رود و امروز عصر حرکت می کند. حوالت ما و گردش را به مراجعت از سفر داد و خداحافظی کرد و رفت.